همچنان شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و ما تا ساعت 14 مفتخریم که در کنار شما عزیزان باشیم. افق نو آماده پخش برنامه‌ای به مدت 18 دقیقه بشنوید.
در سال 2013 مفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
می‌خوایم این تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیامی که می‌فرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرش‌هاش ایجاد کنیم.
مگه رسانه ها ما اعمال قدرت میکنن؟ بله میکنن. برن ثروت تولید میکنن برای خودشون، برای خودشون قدرت تولید میکنن. در حتی ما بهشون کمک هم میکنیم.
افق نو
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالیم که قصد دارید برنامه افق نو رو همراهی بفرمایید و بشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. مجموعه برنامه های افق نو تلاش داره تا در قطعات کوتاه و متنوع گفتارهای مختلفی رو با کارشناسان داشته باشه در خصوص سواد رسانه‌ای و مقوله مهم رسانه و نکاتی که مربوط هست به این حوزه. ضمن اینکه حالا گزارش هایی رو هم همکاران ارجمندم به فراخور برنامه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنن. نظراتتون رو شما میتونید ارسال کنید به 30,000-10,35 به صورت پیامکی و یا اینکه از طریق 162 روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما شما میتونید به صورت تلفنی نظراتتون رو منعکس بفرمایید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی مهمان ارجمند امروز، سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران، افق نوی امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنم. قبل از اون با هم بشنویم بخش گزارشی که سرکار خانم اکبری برای شما عزیزان تدارک کرده.
خب سلام میکنم با همه شما شنوندگان عزیز، همکاران خوبم و کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدایی که به گوشتون میرسه صدای یک تلویزیون کوچیکی که داخل یک مغازه لباس فروشی گذاشته شده و خانم عزیزی که اینجا فروشنده هستن همینطور لابلای کار کردنشون، خب تلویزیون هم روشنه و تلویزیون رو هم رصد میکنن. خب سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
حالتون چطوره؟
شکر الحمدلله.
همیشه این تلویزیون روشنه؟
بله.
پس مخاطب پروپا قرص رسانه هستید؟
بله.
رسانه های خارجی رو هم دنبال میکنید؟
خیلی کمگاهی.
در رسانه های خارجی که شما دنبال میکنید به نظرتون اخبار همونطور که هست منتشر میشه؟
خب قاعدتا ماهیت رسانه اینطوری که هر شبکه با یک سری جهتگیری های همراه هست. بالاخره حالا اگر از یک جای خاصی پخش بشه با نفع اون منطقه جغرافیایی همراه باشه، جهتگیری هایی که به نفع خودشون باشه قاعدتا بخوان. حالا نه اینکه بگیم کلن کز باشه، از پای و اساس چیز باشه، به قولی کذب و دروغ باشه، ولی خب یه سری جهتگیری هایی داره دیگه. رسانه خارجی هم قاعدتا اهداف خودش رو دنبال میکنه و هممون هم میدونیم که اون خبرهای ضعفایی که این ور ما داریم توی کشورمون خیلی بولد میکنه، روش زوم میکنه و شاید حالا به بخش چاخ و برگش هم بده.
این شناختی که شما پیدا کردین که متوجه شدید رسانه های مختلف جهتگیری های مختلف دارن و پیام رو به نفع خودشون و اون چیزی که میخوام و به نفع خودشون هست منتشر میکنن، چه تأثیری داشته روی زندگی شما، روی نگاه شما؟
این بحث همون بصیرت رو میرسونه. وقتی من مخاطب بدونم این خبری که دارم دنبال میکنم از کدوم منبع هست و اون منبع چه روی کردی داره، بحث آگاهی رو میرسونه. یک انتخاب آگاهانه، شاید من بخوام خبرهایی رو میدونم دیگه، حالا روی کرده شبکه‌ای رو که دارم دنبال میکنم چی هست. وقتی با آگاهی دنبال کنیم حالا رسانه ها رو، برداشت هایی که صرفاً مد نظر اونها هست رو ما خب نمیگیریم، قبول نمیکنیم و اون چیزی که خودمون، حالا بالاخره اگر میخوایم خبری رو دنبال کنیم، آموزش رو ببینیم، وقتی با آگاهی دنبالش بریم، آگاهی پیگیر رسانه ها باشیم، قاعدتا منحرف نمیشیم.
درود بر شما، انشالله سلامت باشی و ممنونم که با آگاهی رسانه های مختلف رو رصد میکنیم.
متشکرم، زنده باشید.
کسب و کارتون پربرکت.
سلامت باشید.
درود بر شما. خدا
خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز و ارجمند، افق نو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. متشکرم از خانم اکبری که بخش گزارشی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردم. حالا میخوایم با خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران گفتگو بکنیم امروز در خصوص اینکه چطور ما میتونیم بدون تعصب و با پرهیز از در حقیقت انحراف و خطا یک پیام رسانه‌ای رو دریافت بکنیم. در حقیقت با دریافت یک پیام از حالا هر رسانه‌ای که بهش مراجعه می‌کنیم بتونیم تشخیص بدیم که کجا داره متأسفانه و توأم با جهتگیری گفتگو می‌کنه و پیام رو ارسال می‌کنه، کجا منحرف شده از مسیر حالا درست گویی و انتقال صحیح پیام و کجا داره دروغ میگه. می‌خوام صحبت بکنیم با خانم دکتر نیره آزادی. سلام خانم دکتر آزادی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. خب بحث ما امروز این هستش که چطور میتونیم تشخیص بدیم که رسانه‌ای داره به خطا ما رو راهنمایی میکنه، حالا یا متأسفانه یا با جهتگیری که داره، یا نه اساسا داره دروغ میگه و یک انحرافی از رسالت رسانه‌ایش داره.
بله، ببینید من اینجوری میخوام خدمتتون عرض بکنم که سواد رسانه، اینی که اینقدر تاکید میشه در این حالا سالها که باید همه خانواده ها مجهز به سواد رسانه باشن، به خاطر اینه که یک مهارت و دانشی رو در افراد تقویت میکنه که کمک میکنه که به طور فعال و آگاهانه با رسانه ها ارتباط برقرار بکنن.
بله.
حالا این مهارت ها که یکی از شاید بگم ملزومات اصلی آموزش در هر خانواده ای الان باید باشه، یه سری مؤلفه ها و مهارت های خاص رو به ما میده. مثلا این که ما میتونیم تشخیص بدیم که رسانه ها قصد ایجاد چه چیزهایی رو در باور مردم دارن، چون میدونید که اصلا اون پیام های پنهانی که در همه پیام های رسانه ای وجود داره، قطعا برای این که القایی رو به مخاطب بکنه داره پیام رو ایجاد میکنه. پس بنابراین برای این که ما به تشخیص این رسیم که این رسانه ها قصد دارن که چه تغییراتی در باور مردم ایجاد بکنن، و اینکه به این تشخیص ما رو میرسونه که تعصبات و دروغ های رسانه ها چیا هستن، ما رو به این مهارت میرسونه که بتونیم اون در واقع داستان های پنهان در پیام ها رو کشف بکنیم.
خب چطور به این مهارت میرسیم؟
بله، ببینید هر خانواده ای اگر آموزش سواد رسانه‌ای رو از همون سطح ابتدایی خانواده جزء حالا یکی از روندهای تربیتی خانواده قرار بده، یواش یواش این ذهنیت در مخاطب از چه کوچیک چه بزرگ ایجاد میشه که هر پیام رسانه‌ای رو به راحتی نپذیریم. یکی از نکات بسیار مهمی که در شناسایی پیام ها هست، این که منبع این پیام اصلا از کجاست.
بله.
منبع این پیام از کجاست و اعتبار این منبع چقدره؟ اگر ما اعتبار منبع را متوجه بشیم، اونم نه یک منبع، باید یک کاربر فعال باشیم نه منفعل، که بریم تحقیق کنیم ببینیم در چه منابعی این پیامی که الان داره القا میشه اومده، آیا فقط یک منبع، نه چندین منبع، و اعتبار این منابع چقدر هست. این به ما اینو میرسونه که ما به تشخیص چیزی که رسانه‌ها قصد ایجاد اونو در باورهای مردم دارن ما رو میرسونه، یعنی کمک میکنه تا درک بکنیم چجوری رسانه‌ها ممکنه برای تاثیرگذاری بر نگرش افراد، بر ادراکاتشون، بر رفتارهای مخاطب خودشون دارن چه پیام‌هایی رو طراحی میکنن.
یعنی من تا اینجا جنبندی فرمایش شما، به اینجا میخوام اشاره بکنم که تاکید میکنید بر نقش سواد رسانه‌ای.
بله.
و اینکه خب از همون سنینی که ما داریم پیام‌ها رو دریافت میکنیم به فراخور باید کم کم سواد این ابزار رو که حالا اینجا رسانه است داشته باشیم، همچنان که باید برای خواندن و نوشتن سواد داشته باشیم. و حالا نمونه‌هایی رو دارید میفرمایید که ساده شدهش این که شنونده عزیز و ارجمند، هر چی که شنیدی باور نکنم اون ابتدا که فرمودید نپذیرفتنه این که هر پیامی که ما میشنویم، و خب نمونه‌هایی رو هم بهش اشاره داشتید که اصلا ببینیم منبعش کیه، معتبر هست یا نه.
دقیقا.
و اینکه حالا یه چند
منبع
داشته باشیم.
بله ببینیم. اعتبار اون منبع آیا یک جاست، یعنی اون منبع یک منبع یا نه از چندین منبع دیگه هم شما میتونی این پیام رو پیدا بکنی. اگر بله. اینجوری باشه اعتبارش قطعا بالاتر میره.
درسته.
خب
بله.
بررسی انحرافات رسانه‌ای مثل اخبار جعلی، مثل تبلیغات پنهان، مثل نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی، اینا همش مؤلفه‌هایی هست که باید بهش توجه بشه. خب الان فیک نیوز ها یا همون به قول معروف اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی به شدت تاثیرگذارن، یعنی با استفاده از صنعت تکنیک تکرار دارن اغناسازی میکنن و به واسطه این اغناسازی چی رو ایجاد میکنن؟ ما بهش میگیم در فن خودمون شبهه، یعنی باطل رو در لفافی از حق میپیچن، ظاهر حقه اما در واقع فرامتنش و پیام پنهانش باطله.
کلمه تو حق یراد
یراد به حل باطل. بله دقیقاً،
یعنی کلام حقی هست که اراده باطل میشه ازش.
بله یعنی دقیقاً ظاهرش مثلا به نظر حق میاد اما در واقع باطل درش پیچیده شده.
امیرالمومنین
که بله همینطوره که ما نسبت به پیام ها باید یک حساسیت داشته باشیم. حالا این تعصب رسانه‌ای که راجبش الان صحبت فرمودید شما چیه؟ ببینید تعصب به عنوان یک گرایش یا پیش‌داوری ناعادلانه به سمت یک دیدگاه یا یک فرد یا یک گروه خاص یا یک موضوع خاص بهش گفته میشه تعصب رسانه‌ای. انواع مختلفی هم داره، مثلا تعصب تاییدی، تعصب منبع، تعصب ناشی از حذف اطلاعات. خب شما وقتی میای پیام‌ها رو بررسی می‌کنی می‌بینی در تعصبات مثلا فرض کنید یک پیامی رو میان روی یک قسمت خاصی تمرکز می‌کنن، یعنی تمرکز میشه روی یک قسمتی که این قسمت داره یا یک دیدگاه رو می‌خواد القا بکنه یا مثلا یک موضوع خاصی رو میخواد القا بکنه. اینه که اخبار جعلی شدیداً از این جریانات استفاده میکنن برای اینکه مخاطبشون رو اقناع بکنن و بعد از تصویر، از رنگ و لعاب، از نمیدونم موسیقی، از همه این مؤلفه ها استفاده میکنن که جذابیت کار رو طوری بالا ببرن که شما ناخودآگاه اون پیام پنهانه این مطلب رو دریافت بکنید.
یا تمرکز بر روی یک بخش از واقعیت.
بله. بخش از حقیقت. یه استراتژی در واقع این. اما ما باید در مقابله با این تعصبات و انحرافات رسانه‌ای از منابع معتبر استفاده بکنیم. نکته بسیار مهم اینجا بحث تفکر انتقادیه.
بله.
این رو خیلی روش من تاکید میکنم. این که اصلا این پیام سودش به کی میرسه؟ این موضوعی که الان شما دقت کردید یه دفعه میبینید تو فضای مجازی، تو شبکه‌های اجتماعی
یه موج را میفته،
موجی را میفته راجع به یک موضوع. باید دقت بکنیم ببینیم سود این جریان به کی میرسه. خصوصا جوان و نوجوان جامعه ما بیشتر تحت تأثیر این جریانات هستن. ما باید این تفکر انتقادی رو بهشون آموزش بدیم و اینکه سوال بکنن پیام از طرف کیه، چرا، برای چی، چه کسی از اون نفع میبره، تا اگر این تفکر انتقادی ایجاد بشه مطمئنن ذهن میشه یک ذهن فعال و منفعل نیست و هر چیزی رو نمیپذیره. اینجا انتخاب میکنه که این پیام با اون چیزی که ارزش های منه، باورهای منه و قانون منه مثلا توافقی نداره، شباهتی نداره، انتخاب میکنه، پس اون پیام رو میذاره کنار. این تفکر انتقادی یکی از نکات بسیار مهمیه که توی این جریان باید روش کار بشه.
بسیار خوب. و به وقتایی هم شاید بتونیم بپرسیم که خب چرا الان داره مطرح میشه این آقای افشاگر، یا الان این نکته بوده، تا حالا کجا بوده، چطور دیگه تو این بره زمانی، تو این برش زمانی. بسیار عالی. پس شما تاکید میفرمایید که یکی دیگر از مهارت ها میتونه این باشه که ببینیم که این موج، این جریان اولا از چه
منبعی
هستش و این که داره کجا رو تقویت یا تضعیف میکنه، به درد کی میخوره به هر حال. و حالا کی اینو مطرح کرده، چرا مطرح کرده و کی ازش بهره مند میشه. و حالا شرایط زمان و مکان هم میتونه تأثیرگذار باشه.
من یه نکته ای رو میتونم عرض بکنم خدمتتون جناب خوشکام. ببینید، از اونجایی که حالا بنده تو عرصه فضای مجازی کار پاسخگویی به شبهات رو دارم انجام میدم و کانال بزرگی از این منظر دارم، در حال حاضر بسیاری از پیام هایی که توی فضای مجازی به صورت شبهه داره مطرح میشه، همون شبهات تکراری هست که از ابتدای ورود مثلا فرض کنید پلتفرمی مثل تلگرام وارد کشور شد، سترما حدود سال 1393 این پلتفرم وارد شد و ما از همون موقع من شروع به فعالیت پاسخ به شبهات کردم. الان بسیاری از چیزها، مسائلی که مطرح میشه، بسیاری از پیام هایی که توی فضای مجازی و رسانه میاد هموناست، فقط کلمات عوض شده، تعصبش جابجا شده، نوع مثلا فرض کنید اعداد و ارقام و آمارشون تغییر پیدا کرده، اسمها عوض شده، همون باطل در لفافه حق، ظاهر حق که مردم شاید جذب اون ابتداش بشن، میبینیم تکرار شده. و این تکرار چون یک پس زمینه در ذهن مردم قبلا داشته، این تکرار باعث میشه که مردم یه جوری اینو باور کنن، در صورتی که تفکر انتقادی که الان اینقدر من روش تاکید کردم الان اینجا به کمک میاد و یاری میکنه که ما هر پیامی رو نپذیریم و کنشگر فعال باشیم به جای منفعل.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نهیر آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. ممنون از شما شنوندگان عزیز هشمن. تا افق نوعی دیگر در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌کند. پویش بین المللی طریق الانصار، محورهای پویش، روایت شکوه شور و شعور حسینی از محلی‌ها برای تشرف به پیاده‌روی اربعین حسینی با مصاحبه از زائرین، روایت خدمت رسانی عاشقانه به زائرین توسط خادمین در مواکب مستقر در ایران و عراق، روایت شکوه حضور و وحدت ادیان و مذاهب حاضر در پیاده روی اربعین حسینی با مصاحبه از زائرین خارجی، روایت انزجار از رژیم نامشروع صهیونیستی با مصاحبه و ضبط تصاویر از زائرین در پیاده روی اربعین حسینی. قالب پویش، هر اثر شامل یک نماهنگ 100 ثانیه‌ای با فرمت MP4 می باشد. آثار تولید شده به صورت افقی با دوربین های تلفن همراه ضبط و ارسال شود. آثار ارسالی دارای روایت و متن مناسب باشند. نحوه ارسال آثار، شرکت کنندگان در پویش می توانند آثار تولید شده را به همراه نام و نام خانوادگی، نام استان نام شهرستان و شماره تماس به نشانی طریق 1403 در پیام رسان روبیکا ارسال نمایید. جوایز پس از داوری نهایی در معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین، هدایای نقدی به ارزش کل 200 میلیون تومان به منتخبین اهدا خواهد شد. بازه زمانی اجرای پویش 22 مرداد ماه الی 7 شهریور ماه 1403. ستاد مرکزی پویش بین المللی طریق الاقصی.
در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین حرکتی هر سال گرمتر از سال قبل اتفاق بیفتد. رفتار کریمانه شما با زائران حسینی چیزهایی است که نظیر ندارد. از روی عشق و علاقه ای که به امام حسین دارید پای زائر امام حسین رو شستشو میدید، بدن او رو در خستگی های شدید کمک میکنید، به او غذا میدید، به او جای خواب میدید، چون زائر حسین است. عشق به حسین ابن علی یک امر استثنایی است. شبیه این رو در هیچ جا در هیچ زمان سراغ نداشتیم و نداریم. این حرکت حسینی در گسترش معرفت به امام حسین علیه السلام نقش دارد. دنیای دچار ظلم و فساد و دناعت و لئامت محتاج معرفت آزادگی حسینی و حریت حسینی. امروز مردم دنیا، جوانهای دنیا، ملتهای بی‌غرض برای یک چنین حقیقتی دلهاشون می‌تپد. این خون حسین ابن علی است که دارد می جوشد. بعد از 1400 سال روز به روز تازه تر می شود، زنده تر می شود. این همون پیام عاشوراست که از حلقوم ابا عبدالله و حلقوم زینب کبرا سلام الله علیهما در نهایت غربت و تنهایی صادر شد. امروز فضای عالم رو فرا گرفته است و فرا میگیرد. این یک آیت عظمایی است که خدای متعال داره نشان میده. 40 جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد. این همون پیام عاشوراست.
فرکانس شبکه رادیویی گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
یا علی کربلا قد قامت الاربعین، یا علی کربلا قد قامت الاربعین، تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطين، تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطين. بسم رو قلبم میذارم، یعنی تو رو تو قلبم دارم، سلام جابرانه یعنی باز میخوام قدم برا تو بردارم. سلام میکنیم،
سلام میکنیم،
تو لشکر مهدی ثبت نام میکنیم، مثل عبدالله قیام میکنیم، کار کار اسرائیل و امسال تمام میکنیم، به بیت المقدس سلام میکنیم. ما هم مثل امام حسین اومدیم یاری کنیم مظلوم عالمو، رسانه غزه بشیم خودمون، صدا کنیم تموم عالمو. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم. ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم. ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. حی علی کربلا قد قامت الاربعین، حی علی کربلا قد قامت الاربعین. تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. ای دنیا کربلا رو ببین، طوفان الاحرار رو ببین، نظم امام حسینیا رو ببین، نظم جدید دنیا رو ببین. ای دنیا بشین باگ خط ببین، باز لشگر اربعین را افتاده به سوی طریق الاقصا. این رتمایش تازه نمایش پایان شمارش زوال اسرائیل نزدیک تو دنیا. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم. ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم. ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. حی علی کربلا قد قامت الاربعین، حی علی کربلا قد قامت الاربعین. تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. مهدی که روزی که با بچه های غزه هم صدا شیم، پیاده تو جاده با هم دیگه راهی کربلا شیم، با هم دیگه راهی کربلا شیم. موجه میزنیم تو مسیر کربلا، با بچه های غزه گریه میکنیم، واسه شش ماه همه با مادرهای غزه توفان میکنیم. توی دنیا بسم رب شهدای غزه. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم. ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم. ما زیر این خیمه یه خونواده ایم.
تغییرات اقلیمی، افزایش دما، امواج گرما و همچنین خشکسالی و به تبع اون استفاده روزافزون و پرشتاب از وسایل خنک کننده هر سال میزان مصرف برق رو به طور محسوس افزایش میده. برق رو بهینه مصرف کنیم.
آیا میدانید؟ آیا می دانید لوازم برقی که خاموش است ولی دو شاخه آن همچنان به برق وصل است، برق مصرف می کند؟ سیستم صوتی و تصویری خود را در صورتی که استفاده نمی کنید از برق بکشید. خاموش کردن لوازم جانبی رایانه در صرف جویی در مصرف برق بسیار مؤثر است. لوازم برقی کوچک را فراموش نکنید. شارژر تلفن، لوازم برقی آشپزخانه، سشوار و هر چیزی را که با برق کار می کند در صورت لازم نداشتن از برق بکشید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.